بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث امروز ما بنابر اینه که راجع به مقام سوم گفتگو کنه. مقام سوم دوران امر بین محظورین مع تعدد الواقعه. تفاوتم نمی کنه تعبدی باشه یا توسلی باشه. تکرار میکنیم: دوران ام بین محظورین مع تعدد الواقعه. تعبدی، توسلی، شاید بشه گفت که مثال اینها رو باید دیگه مثالهای فرضی در نظر بگیریم. مثلا تو اون مثال معروف، کسی که دارای، حالا دارام نمیخواد اون مثال بعدیشه، کسی که نمیدونه قسم خورده برای فعل کار الف، یعنی و ترک کار ب یا عکسش، و چیه زوجه رو قسم خورده، دو همسر داره، نمیدونه برای کدام قسم خورده به فعل، برای کدام به ترک. یا مثال بهترش، حالی مثال زدن، این مثال به نظر بهتره. فرض کنید کسی است که یک در میان میخواد روزه بگیره، نذری کرده که مثلا یک در میان روزه بگیره، از اون طرف هم پشت سر هم ضرر داره، میخوام دوران بین محظورین فرض کنیم ها، ولی یک در میان اشکال نداره، نذر کرده، عهد کرده، یک روز پس واجبه برش، یک روز حرامه. واجبه چون نذر کرده، قسم خورده، حرامه روز بعدش چون برای ضرر داره هر روز پشت سر هم، ولی نمیدونه ترتیب نذر و قسمش چجور بوده. مثلا امروز روز وجوب صومه و فردا روز وجوب ترکه، یعنی حرمت صومه، یا به عکس امروز روز حرمت و فردا روز وجوبه. حالا در هر صورت بحث نکات ریز خوبی داره، ولو ممکنه مثالش گفتم فرضی باشه. ببینید، چون باعث و بانی این حرف ها آقای خویی است، ما دیگه تو این بحث داریم از ایشون نقل میکنیم عمدتا. ایشون میفرماید که دوران ام بین محظورین مع تعدد الواقعه، مثالی که زدیم، گاهی عرضیست و گاهی طولی. مثال عرضی رو میگه: لو علم اجمالا به صدور حلفین تعلق احدهما به فعل و الاخر به ترک کار دیگه. ولی نمیدونه آیا قسم خورده فعل الف رو و ترک ب رو، یا عکسش، قسم خورده ترک الف رو و فعل ب رو. عرضی هم هست، اینطور نیست که مربوط به دو زمان باشه. همین الان نمیدونه از این دو فعل کدام واجبه و کدام حرامه. اینجا ببینید، ممکنه به ذهن بیاد که خب اینم مثل وحدت واقعه چه فرق میکنه؟ در وحدت واقعه توجه داشتید که، حالا اون مقام اولش رو در نظر بگیرید، در وحدت واقعه ما میدانستیم یک واجب داریم یک حرام. چی واجبه چی حرامه نمیدونستیم. اجرای حد واجبه و ترکش حرامه یا عکس، ترکش واجبه و اجراش حرامه، نمیدونستیم. درست علمی داشتیم اجمالاً به وجوب و حرمت ولی مشتبه بود، موافقت قطعی ممکن نبود. ببینید ویژگی ها رو تو ذهنتون بیارید. چنانچه مخالفت قطعی هم ممکن نبود. ناچارم بودیم بین فعل و ترک بالاخره یا انجام میدادیم یا ترک میکردیم. ببینید این مدل، این مجموعه در تعدد واقعه هم هست، فقط فرقش این شده که اونجا فعل هازا یا ترکش واقعه واحد بود، اینجا واقعه متعدده. نمیدونه قسم خورده وطی زوجه الف و ترک وطی زوجه ب یا عکسش. این مثالی که ایشون زده اینه دیگه. بنابراین هرچه اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. خب آقای اونجا چی گفتیم؟ اونجا نمیگفتیم تخییر بین فعل و ترک. فقط اختلافی که بود این بود که آیا حکم ظاهری شرعی هم داریم یا نداریم، که مرحوم آقای خویی فهمود چرا حکم ظاهری شرعی هم که عبارت است از براءت شرعی و براءت عقلی داریم، حکم ظاهری شرعی هم داریم، تأخیر عقلی هم داریم. بنابراین ممکنه کسی بگه در ما نحن فی نسبت به هر کدام از این دو فعل، وطی زوجه اول وطی زوجه دوم، شوهر حق انتخاب داره بین فعل و ترک، بین فعل و ترک مخیره. پس ببینید بعضی دوستان دیر اومدن این طور شد که بگیم در مقام سوم اونجایی که تعدد عرضی باشه، بنا شد دو صورت درست کنیم، تعدد طولی تعدد عرضی. اونجایی که تعدد عرضی باشه در عرض هم یک واجب و یک حرام متوجه شده، نه در دو زمان که مثال بعدمون هست، در اینجا بگیم مخیر بین فعل و ترک، بین فعل و ترک. در واقع دو تا اختیار داره، نسبت به وطی اول اختیار فعل و ترک داره، نسبت به فعل دوم اختیار فعل و ترک داره. دوستان به شما عرض بکنم ریشه این اندیشه هم این میشه که بگیم علم اجمالیمون خونساست، چون اثر نداره، چیزی به من ادبار یعنی تکلیف نمیاره. خب من هستم و دوتا عمل، عمل اول شبهه وجوب داره، شبهه حرمت داره، نسبت به شبهه وجوبش براءت جاری میکنم، نسبت به شبهه حرمتش هم براءت جاری میکنم. میام فعل دوم، نسبت به فعل دومم شبهه وجوب داره، شبهه حرمت داره. خب نسبت به وجوبش براءت جاری میکنم، نسبت به حرمتش هم براءت جاری میکنم. میگید علم اجمالی چی شد؟ دیروز جواب شما رو دادیم. این علم اجمالی اثر، بگید آقا نداره، این علم اجمالی اثر نداره. دیروز هم بهتون گفتیم هر جا علم اجمالی اثر نداشت اصول مرخص جاری میشه دیگه، نگران تعارضش و تساقطش و نمیدونم ترجیح بلا مرجح و اینا هم نیستیم. مثل اینکه آقا دوتا شبهه بدوی انسان داشته باشه، دوتا که چه عرض کنم صد تا شبهه بدوی انسان داشته باشه چیکار میکنه؟ براءت جاری میکنه، براءت از وجوب، براءت از حرمت. اینم همینطوره. پس ببینید اینجا زمینه این فکر هست که بگیم مثل فرض اول، مثل مقام اول تأخیر داره مکلف و براءت. ولی آقای خویی می‌فرماید که در اینجا شما حق اجرای براءت و قول به تأخیر بین هر دو فعل ندارید. چرا؟ دقت کنید. ببینید ایشون می‌فرماید که درسته وقتی این آدم نمیدونه قسم خورده برای وطی زوجه الف و ترک وطی زوجه ب یا عکسش، درسته علم اجمالیش از این جهت اثر نداره، از این جهت اثر نداره، چون نمیدونه قسم نسبت به چی خورده، بالاخره در نهایت هم یکی رو ترک میکنه یکی رو انتخاب میکنه، از این جهت درسته علم اجمالی اثر نداره. ولی دقت کنید، ولی از جهت دیگه اثر داره. چطور؟ ببینید بالاخره ایشون علم اجمالی به وجوب داره یا نه؟ به وجوب فعل اول یا فعل دوم، همین جلو نریم. آیا علم اجمالی داره یا نداره؟ از شما سوال میکنیم آقایون، اگر کسی علم به وجوب احد الفعلین داره تکلیفش چیه؟ اگر کسی علم به وجوب احد الفعلین داره، یا نماز ظهر واجبه یا جمعه. انشاءالله بحث بعدیمون هست که اگر کسی علم به وجوب داره باید احتیاط کنه، میشه شک در مکلفون به دیگه، با علم به تکلیف. پس علم به وجوب داره، اینه که منکر نیستید، عجله نکنید، نگهش دارید. از اون طرف ولی این علم اجمالی اقتضای انجام هر دو رو میکنه، هر دو رو از باب احتیاط دیگه. اما از اون طرف علم اجمالی هم داره به حرمت. فضلا اگر کسی علم اجمالی داره به حرمت احد الفعلین، تکلیفش چیه؟ احتیاط. همینم تو باب اشتغال خواهیم خوان، یا این ضعف حرامه یا این ضعف حرامه، احد الفعلین یا این شرب حرامه یا این شرب حرامه. علم اجمالی اقتضا میکنه حرمت هر دو را. خب حرمت هر دو را. اینجا ببینید ما با دو تا علم مواجهیم و دو تا احتیاط. احتیاط به این که هر دو را انجام بدیم به خاطر علم اجمالی به وجوب احد الفعله، و احتیاط به این که هر دو را ترک کنیم. قبول داریم نمیشه احتیاط کنیم هم انجام بدیم، بگید آقا، هم ترک کنیم، ولذا اینجا علم اجمالی ما بی تأثیر میشه. ولی یه اثر اضافه میاره اگر در مثال ما هر دو رو انجام بده، هم با زوجه الف نزدیکی کنه هم با زوجه ب نزدیکی کنه، دو تا همسر داره، خب اینجا مرتکب حرام شده یا نشده؟ مخالفت قطعی کرده یا نه؟ اگر هر دو رو انجام بده، اگر هر دو رو ترک کنه، بگه احتیاط میکنم، اصلا نزدیکی نمیکنه با هیچ کدام از این دو همسرش، مرتکب حرام شده یا نشده؟ و بالاخره اون قسمه، اگر هر دو رو انجام بده قطعا مرتکب حرام شده، اگر هر دو رو ترک کنه قطعا. چرا میگید علم اجمالی اثر نداره؟ شبهه بدوی هست. اینجا شما در عرض هم، یعنی در یک زمان میدانی یکی از این دو واجبی که حرام، اومدی هر دو رو انجام دادی. ببینید اینجا غیر از وحدت واقع است. در وحدت واقع ما در مقام اول به هیچ وجه تصور مخالفت قطعی نمیتونستیم بکنیم، اما اینجا میتونیم تصور مخالفت قطعی بکنیم، هر دو رو انجام بده، هر دو رو ترک کنه. دوتا واقع هست دیگه، فعل و ترک نیست، هر دو رو انجام بده، هر دو رو ترک کنه، مخالفت قطعیه. خب اگر اینطوره شما چه حق دارید میگید ایشون نسبت به هر دو فعل اختیار فعل داره، اختیار ترک داره؟ خب اگر ایشون نسبت به فعل اول اختیار انجام کرد، یعنی انجام داد، فعل دوم هم میگید اختیار داره؟ اگر اختیار کرد و انجام داد، خب آخر کار با چی مواجه میشه؟ با یک مخالفت قطعی. اگر ترک کرد، خب بازم میدونید ریشش هم چیه؟ در وحدت واقعه مثل زدانی بود که بگید لا ثالث لهما، اینجا مثل زدانیه که ثالث داره، رابع داره، چون اینجا چهار راه داره، هر دو رو انجام بده، هر دو رو ترک کنه، الف رو انجام بده، ب رو ترک کنه، عکس این چهار راه داره، دو راهش به مخالفت قطعی می انجامه. وقتی این طوره به چه حساب شما می فرمایید اختیار داره بین فعل و ترک نسبت به هر دو عمل؟ از آقای خویی سوال می کنیم پس چه کار باید بکنه اینجا؟ ایشون میگه آها، باید از اول یکی رو انتخاب کنه برای فعل، یکی رو انتخاب کنه برای ترک. اگر یکی رو انجام داد یکی رو ترک کرد، بفرمایید احتمال مخالفت میده اگر واقعا اشتباه کرده باشه، با اون همسری نزدیکی کند که قسم خورده و ترک کنه میشه، اما دیگه احتمال مخالفته، ولی قطع به مخالفت نداره. حذرن انل یا منل مخالفت القطعیه، باید یکی رو انتخاب کنه یکی رو ترک کنه. این که بگید اختیار داره این دو رو خاص انجام بده خاص ترک کنه غلطه. اختیار داره معناش اینه که میتونه هر دو رو انجام بده، میتونه هر دو رو ترک کنه، میتونه. ببینید اون وقت خاصیتش این میشه که ایشون نمیتونه هر فعلی رو دست بذاره اصل مرخص جاری کنه، نکتش اینه. نسبت به وطی با زوجه اول اصول مرخص جاری کنه، نسبت به وطی با زوجه دومم اصول مرخص جاری کنه. نتیجه چی میشه آقایون؟ نتیجه چی میشه که با علم اجمالی مخالف میشه؟ لذا اینجا دیگه اصول مرخص جاری نیست. نمیگیم هم ظاهرن نسبت به هر دو فعل بگید آقا اباحه داره، براعت داره. نه خیلی، نه براعت عقلی جاریه نه براعت نقلی. دیدید چقدر فرق کرد مقام سوم با مثل مقام اول؟ در مقام اول همه این اصول مرخص جاری بود دیگه، بله اصول مرخص جاری بود، ایشون هم قول پنجم رو انتخاب کرد، اما در اینجا نه دیگه اصول مرخص جاری نیست. ریشش هم دوستان اون حرف دیروزیست که من عرض کردم، ایشون یه شعار تو این کل این بحث داره، آچار فرانسته شاکلیدشه، اگر یک جا یک اثری مترتب بشه بر علم اجمالی بگید آقا اصول مرخص رو میذاره کنار، اگر اصول مرخص، اگر علم اجمالی اثر داشته باشه دیگه سراغ اصول مرخص نمیره. حالا یه چیزم من بتونم عرض بکنم، آدم وقتی که ابتدا با این کلام وزینیه، من واقعا تحسین میکنم این دور دقت رو، ببینید انسان اولی که با کلام ایشون مواجه میشه، ایشون سه تا مقام میکنه، میگه مقام اول وحدت واقعه هر دو توسلی، مقام دوم وحدت واقعه هر دو تعبدی یا یکی تعبدی یکی توسلی. مقام سوم تعدد واقعه، چه تعبدی چه توسلی. ببینید خب انسانم مطالعه میکنه حرفا رو میفهمه، ولی یه سوال تو ذهنش میاد که ملاک این تقسیم چی بوده، چرا ایشون در وحدت واقعه هر دو توسلی رو از هر دو تعبدی یا یکی تعبدی جدا میکنه، ولی در تعدد واقعه اینا رو قاطی میکنه. خب اونجا هم دو قسمت میکرد، هر دو تعبدی، هر دو توسلی، مثلا یکی تعبدی یکی توسلی. ببینید نکتهش اینه که در وحدت واقعه اونجایی که هر دو توسلی باشه هیچ اثری من ای وجهن بر علم اجمالی مترتب نیست. اونجایی که یکیش تعبدی باشه یا هر دوش تعبدی باشه اثر باره. به این خاطر ایشون دنبال اینه که علم اجمالی اثر داره یا نداره. گوش میکنید، در مورد تعدد واقع علا ای حال اثر باره، چه هر دو توسلی باشه چه هر دو تعبد. الان این مثالی که من زدم براتون هر دو توسلی بود، وقتی زوجه که تعبدی نیست، که ترک وقتی زوجم تعبدی نیست، اما در این حال علم اجمالی اثر داشت، اثر داشت. ولذا فرق نمی کنه تعبدی باشه توسلی باشه، اونی که ایشون دنبالشه ها گوش میکنید اینه که علم اجمالی کجا اثر داره کجا نداره. من همینجا اشکال حرف ایشون بگم براتون، این اشکالم ننوشتم، این شما یادداشت کنید بعدن. اشکال همینه که اونی که عیار هست به قول عرب ها و سنجه هست در بحث شما اینه که کجا علم اجمالی اثر داره و کجا اثر نداره. سنجه اینه، نه این که کجا واقعه واحده کجا واقعه متعدده، کجا توسلی هست کجا تعبدی هست. یعنی از نظر ساختار ایشون اگر میخواست دقیق ساختار بده میباست اینجور بگه، بگه آقا کلن دو صورت هم بیشتر درست نکنه، اینا رو دیگه مثال قرار بده، بگه اگر علم اجمالی اثر داره بقیه رو شما بگید. اصول مرخص جاری نیست، حالا هر چه هست بعدش. اگر اثر نداره اصول مرخص جاریه، تأخیر تا آخر. خب حالا بگذر، شما چی داشت آقا؟ بله الان عرض میکنم برات. اگر کلام ایشون که میگه از اول یکی رو انتخاب کنه یکی رو چی؟ ترک کنه، اگر بگیم نظرش تأخیر بدویه همین میشه دیگه، یعنی اول اختیار داره در ابتدا دیگه در ادامه اختیار نداره. ولی اگر گفتیم نه، این که میگه یکی رو انتخاب کنه یکی رو ترک کنه استمراریه، امروز مثلا این همسر رو انتخاب میکنه مثل شاهان و شازده ها، فردا اون انتخاب میکنه، اگه استمراری باشه. ولی ظاهر کلام ایشون اختیار بدویه، چون بعدش میگه حذرن من المخالفت القطعیه، حذرن من المخالفت القطعیه. مخالفت قطعی هم خب وقتی که اگر بگیم بدوی، خب امروز این خانم انتخاب میکنه فردا اون میچی، فردا به علم میرسه دیگه، مثل کسی که یک هفته نماز جمعه میره یه هفته نمیره و دغدغش هم اینه که بین واجب و حرام بالاخره این چوریه دیگه. بالاخره اگه واجب بوده یکی از هفته ها خلاف کرده که نرفته، اگرم حرام بوده یکی از هفته ها خلاف کرده که رفته. و من یادتون باشه اصلا اینو یه باب دیگه براش باز کردم و بنا داریم بحث کنیم. ظاهرن آقای خویی همون تأخیر بدوی مرادشه. لذا جواب سوال شما اینه که نه، اول انتخاب کنه دیگه، تا آخرم وایسه وایسه. خب بله یعنی چه احتمال داره مخالفت قطعی باشه که با هم نمیخوره که. همین که میگید احتمال داره دیگه نمیتونی باید بگید قطعی. نه دیگه، چه مخالفت قطعی؟ اگر با همسر الف یعنی اون زوجه اولش مواقعه کرد یقین به مخالفت داره؟ شاید همین بوده که قسم خورده انجام بده و داره فرمان خدا رو انجام میده. یقین نداره، اون برم یقین نداره. بله آیه مسلم بالاخره مخالفت قطعیه. اینو اجازه بدید من یه شکل دیگه‌ای مطرح کردم، اینو داشته باشیدش چون جز عرایض من هم هست، منتها نه به این شکل، به یه قالب دیگه ای عرض میکنم، اینو نگهش بدارید، یعنی شما سوالتون مان جواب نگرفت. خب ببینید آقایون، راجب به آخر بنا شد مقام سوم، بعضی از آقایون دیر اومدن، اگر بحثا رو متوجه بشن خب خیلی به هم خمیر و دست به گردن هست. ببینید این مقام سوم بنا شد دو صورت داشته باشه دیگه. صورت دومش، صورت اولش عرضی، صورت دومش چی؟ طولی. صورت دوم که طولی باشه، اون مثالی که من زدم خوبه. ببینید این بنده خدا یک در میان روزه رو بر خودش واجب کرده و همینطور یک درمیان روزه رو بر خودش حرام کرده. البته کسی با قسم خوردن که روزه حرام نمیشه برش، مثلا بگیم چون ضرر داره روزه پی در پی ضرر داره میشه، اون وقت وجه داره حرام باشه. خب یک درمیان واجب، ولی نمیدونه امروز روز صومه یا روز چی؟ ترک صومه. روز فرداش اون وقت بعدی هست. این حس میکنید با مثال قبلی فرق میکنه. در مثال قبلی بحث زمان نبود، اشتباه واجب و حرام بود در یک عرض، هم حاضه زوجه و تلک زوجه، اما اینجا حاضلیون و فردا. این خود طولی بودنش بناس تأثیر کنه، عجله نکنید. ببینید در اینجا باز همون مدل حرف دیرو، حرف قبلی، یه کسی بگه آقا دقیقا میشه مثل مقام اول. مقام اول چی بود؟ مقام اول این بود که یک واجب متوجه شده بود، یک حرام، ولی نمیدونست ما هو الواجب و ما هو الحرام. موافقت قطعی هم ممکن نبود، مخالفت قطعی هم ممکن نبود، این بود دیگه. ولذا میگفتیم مخیره، مخیره نسبت به فعل و ترک. حالا اینجا هم بگیم نسبت به روزه امروز مخیره، نسبت به روزه فردا مخیره، اون برم بگید ترک امروز مخیره، ترک فردا مخیره. یک کسی همون مدل مقام اول اینجا بیاره. خب خوشبختانه صحبت‌های قبلی روشن می‌کنه. جواب میدیم که مورد ما با مقام اول فرق می‌کنه. درسته اینجا یک واجب و یک حرام متوجه ما شده، درسته نمیدانیم ما هو الواجب ما هو الحرام، ولی در مقام اول وحدت واقعه بود، در اینجا تعدد واقع است. در اونجا مخالفت قطعی ممکن نبود، همینطور که موافقت قطعی هم ممکن نبود. در اینجا درست موافقت قطعی ممکن نیست، موافقت قطعی، ولی مخالفت قطعی ممکنه. مخالفت قطعی چجور ممکنه آقایون؟ هر دو روز و روزه بگیره یا هر دو روز رو ترک کنه. ولذا نگید نسبت به امروز اختیار فعل و ترک داره، نسبت به فردا اختیار فعل و ترک داره. میگیم اگر امروز نگرفت فردام نگرفت، اینکه یقین به مخالفت میکنه، یا امروز گرفت فردا هم گرفت، خب یقین به مخالفت پیدا میکنه. و بنا شد اصول مرخصه بگید آقا در جایی که علم اجمالی اثر داره جاری نشه. شما نمیتونید نسبت به روزه امروز اصل مرخص جاری کنید، نسبت به روزه فردا اصل مرخص جاری کنید. سوال میکنیم از مرحوم آقای خویی که پس شما چی میگی؟ دقت کنید، به نظر شما همون حرف تعدد ارزی رو اینجا بگیم یا نه؟ اگر همون حرف رو بزنیم قهرن سوال میشه که پس چرا این دوتا از هم جدا شد. اینجا دوستان ایشون اشاره به یه قانون میکنه، من اینو میخوام گم نشه، یعنی تو تمام درس امروز من این نکته رو میخوام گم نشه، نکته مفیدی است برای خیلی جاها. ببینید، با اون نکته اینه که آیا ما موظفیم نسبت به چند پدیده که میخوایم انجام بدیم در زمانهای مختلف، آیا مجموعه زمانها رو واحد فرض کنیم یا بگیم هر زمانی حکم خودشو داره؟ اگر گفتیم مجموعه زمانها حکم زمان واحد داره، یعنی امروز و فردا حکم زمان واحد داره، اگر اینجور گفتیم آقایون و ما آمدیم هر دو رو انجام دادیم یا هر دو رو ترک کردیم، یقین داریم به چی؟ به مخالفت قطعیه. ولی اگر گفتیم که ما چه کار داریم به زمانهای متعدد، ما هر زمانی اون فعل رو انجام میدیم، اون موقع نباید علم به مخالفت داشته باشیم، اون موقع نباید علم به مخالفت داشته باشیم. خب کسی که امروز روزه رو نمیگیره علم به مخالفت داره یا نداره آقایون؟ نداره. کسی که فردا هم روزه نمیگیره فردا علم به مخالفت داره یا نداره؟ نداره. اگر گفتیم که معیار وقتی پخش زمان میشه، زمان هر روز حکم خودشو داره، هر روز حکم خودشو داره، اگر این طور باشه بله، این مقام میشه مثل مقام بگید آقا اول. چون درست مخالفت قطعی ممکنه، اما در مجموعه دروز این میده مثل که میمونه. مثلا فرض کنید کسی میخواد تجارت کنه، یقین داره بالاخره، ببینید تو این همه تجارت یه سری حق و ناسان میشه که این آقا اصلا نمیخوادم بشه، ولی میشه. بالاخره یه جا دروغ میگه، یه جا کم میفروشه، یه جا زیاد برمیداره، یه جا اشتباه میکنه، بالاخره حق و ناس میشه. بگیم آقا خب حق نداره، درسته تو هر فعلی علم نداره، ولی میدونه تو این مجموعه 20 سال تجارت این مشکل پیش میاد. یه کسی نمازوزه استیجاری میخونه، بالاخره انسان بعضی وقتا وضو حواسش نیست، بد میگیره یا آرنجش خشکه یا مثلا استصحاب میکنه، واقعا نیست، بله به مخالفت قطعی میکنه. حالا اینا منجز نیست، ولی بالاخره علم به مخالفت، فرض علم اجمال مخالفت داره. آیا لازمه همه رو توی بندی ببنده بگه این مثل عمل واحده یا نه؟ ایشون میگه والا چه عرض کنم، ولذا بحث رو ابتر بگید آقا میگذاره. خب بحثمون جای خوبی تمام شد دوستان، به این معنا که حرفای ایشون کاملا تمام شد. یک عرض مختصری ما داریم، اون عرض رو فردا مطرح میکنیم، برگه هم دارید این تکش و این مقدار رو انشاءالله مطالعه میکنید، میریم ببینیم شما چی دارید ما چه عرایزی داریم تا بعد انشاءالله.